أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با اطلاقات سگانه‌ای که مرحوم آقای آخوند مطرح کردند، دو سه جلسه بود که سخن گفتیم و انواع و اقسام مطالبش رو مطرح کردیم. از حرفهای خودمون که بگذریم که هرچه داشتیم گفتیم، امروز به فرمایش مرحوم آقای اصفهانی در رد اطلاق عدات میپردازیم و بعد هم کلام مرحوم آقای آخوند رو در رابطه با بحث اطلاق شرط میگیم. انشاءالله برسیم که هر دو تقریر ایشون رو بیان بکنیم که فردا وارد فرمایش حضرت امام بشیم. این برگه که امروز دادن و دیروز دادند، البته بحثای اطلاق شرطمون یه مقداری پراکنده شد، حالا یه جنبندی نهایی دارم که انشاءالله پایان بحث ولو فقط به صورت اشاره نظرات خودمون رو میگیم. مرحوم آقای اصفهانی می‌فرمایند که اولا بدونید اصلا عدات شرط دال بر علیت نیست. ما می‌گفتیم متبادر از عدات شرط طبعا لحضرت آقای آخوند علیت شرط برای جزاست. یعنی شما اگر میگید که اگر زید آمد امر برود به صورت خبری، یا اگر زید آمد برو به صورت امری انشائی، یا ممکنم هست انشاء نهی باشه، اگر زید آمد نرو، حالا به هر حال یا جملتون، جمله جزاتون، جمله حملیه خبریه باشه یا جمله انشائی باشه، اگر زید آمد امر می رود یا اگر زید آمد برو، این ظهورش در اینه که آمدن زید علت برای جزاست. منتها تلاش میکردیم ببینیم میتونیم علیت منحصره در بیاریم که ازش مفهوم بگیریم یا نه. بعدم اشاره کردیم به این که اگر بخواهید علیت منحصره درآورید که آقای آخوند میفرمود، اینجا باید برید سراغ این که هر سه اطلاقی که آقای آخوند میگفت، که ما میگفتیم ستا نیست و دوتاست، کنار هم باشن. علیت تامه منحصره اگه خواستید درارید، باید هر سه، هر دوتایی یا هر ستایی با هم باشن. البته اگه خواستید انحصار رو درارید فقط همون او کافی، یعنی اطلاق هیئت شرطیه. گفتیم هم این نکته رو هیچکی نگفته، به این که برای اینکه شما بخواید اطلاق کامل بگیرید و استفاده کنید باید هر سه اطلاق با هم باشه. حتی یه احتمال میدادیم مرحوم آقای سبزواری این گفته باشه که بعد که مراجعه کردیم دیدیم نگفت. اما اخیراً یکی از دوستان زحمت کشیدن آیت الله دستغیب تو کتابی که داره ایشون در الهادی این مطلب رو ایشون تنبه داده که اطلاق رو اگر بخواد داله بر انحصار باشه باید ستایی با هم باشه. منتها البته اون ستا اطلاقی که ایشون مد نظر داره اون نیست که آخون گفته، ایشون میگه اطلاق هیئت شرطیه، اطلاق شرط و اطلاق جزا. ما عرض میکنیم نه، اطلاق جزا اصلا لازم نیست، این زائد اومده، ولی اینکه تنبه به اینکه اینها باید توامان باشند، خب این یک معیدی پیدا کردیم از اون حالت ترس اولمون که گفتیم از تنها بودن تو این جور مسائل میترسیم، بالاخره یک معیدی پیدا شد که خب خوبه. اما نکته مرحوم آقای اصفهانی اینه که میگه آقا اصلا این شرطیه دال بر علیت نیست، دال فقط بر مقارنت. یعنی شما اگه میگید اگر زید آمد امر میرود، این فقط دال بر اینه که این دوتا اتفاق همزمانن، بیشتر از این هیچی نمیرسونه. همین جا یادمون باشه، چون فردا میرسیم، امام هم همینو میگن. ما میگفتیم علیتو داره، آقای اصفهانی میگه اصلا تو ذهنتون نیاد که علیت داره، این فقط مقارنت. من اگه به شما گفتم هرگاه خورشید در آمد عباس آقا از خواب برمیخیزد، این یعنی این که بیداری عباس آقا و برآمدن خورشید همزمان، علت و معلول نیستن. هیچ علیتی نداره، همزمانی، مقارنت. بعدشون البته میگه نه، من نمیگم جمله هیچ نحو ترتبو نمیرسونه ها، این شرطیه نمیرسونه. اینجا با امام از هم جدا میشن، چون امام میگن اصلا جمله شرطیه ترتبو نمیرسونه، خواهیم گفت. مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه ایشون میگه که این نمیرسونه ولی فا میرسونه. شما اگه گفتید انجا اک زیدون فاکرمه، این فا میرسونه که این مترتب بر اوست. البته نمیگه یعنی اگه فا نبود نمیرسونه ها، کن نمیخواد بگه ما یک ان داریم، یک ساختار جمله شرطیه داریم. آقای آخون که میگفت عدات، میخواد بگه عدات چیزی رو نمیرسونه، ساختار جمله شرطیه که فا او رو نمایندگی میکنه، دلالت بر او میکنه، این میرسونه. خب اینجا ممکنه یکی به آقای اصفهانی بگه آقای اصفهانی بسیار خوب، گفته بود قرمه سبزی رو با قاف می‌نویسن یا با غین، گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، قاف و غینش مهم نیست. حالا اینجا یکی به آقای اصفهانی بگه آقا ام نداره، فا برسونه. حالا ما میگیم ان نرسونه. بالاخره شما قبول کردی که این جزا مترتب بر این شرطه، یعنی این یترتب و علا او، این ترتب هم به نحو علیست. میگه ها نه، این قبول نداریم. ایشون میگه ترتبی که ما میگیم در علیت خارجی نیست، چه بسا در علیت اعتباری باشه. یعنی چی؟ میگه ببینید من دو تا مثال براتون بزنم که شما ببینید علیت نداره، یه وقت من به شما میگم اگر آب به جوش آمد دست را میسوزاند، این یعنی در عالم خارج جوشیدن علت برای سوزان. اما گاهی من به شما میگم اگر روز شد خورشید طالع است، اینجا آیا روز شدن علت طلوع خورشیده؟ نه، برعکسه. ولی عقل ما میاد در عالم اعتبار روز شدن رو علت میگیره، طلوع رو معلول، اینجوری فرض میکنه، بعد بیان میکنه. پس در عالم اعتبار عقل اعتبار میکنه، باز هم شرط رو علت، جزا رو معلول. اما فعل واقع اینجوری نیست. گاهی اوقات هم اصلا اینها ربطی به هم ندارن. من میگم اگر انسان ناطق است انسان زاهک است، این فصل، اون یکی هم عرض خاصه. این دوتا نه علت و معلول خارجی هن، نه معلول علت خارجی. ما در مقام ذهن خودمون میایم اونها رو اعتبار بکنیم. توجه بکنید از همینجا مرحوم آقای اصفهانی راهش رو از آقای آخون جدا میکنه. دوباره بگم تا اینجا چه گفتیم. بزرگیه مثل اصفهانیان مرحوم آقای اصفهانی. پس اول فرمود چی؟ گفت آقا این شرطیه رو که آقای آخوند دست گذاشتی روش، این شرطیه جز مقارنت رو نمیرسونه. بعد گفت اما فاء تفریع یا به بیانی هیئت جمله شرطیه میرسونه، ترتب رو میرسونه، یعنی علت و معلول رو میرسونه. گفتم خب آقا بسه، قرم سبزی گوشتش رو پیدا کرد. گفت نه، اگر این علیت در عالم تکوین بود خوب بود، شما میتونستی بگی این علت اون معلوله همیشه در عالم تکوین. ولی این اعم است از عالم تکوین به عالم اعتبار. پس ما نمیتونیم وقتی با یه جمله شرطی مواجه میشیم بگیم آیا واقعا این علت آن است در عالم تکوین یا نه فقط گوینده اعتبار کرده. و چون نمیتونیم این رو بگیم، پس ما نمیتونیم علیت رو بفهمیم و بعد اطلاق گیری کنیم و علیت منحصره رو بفهمیم. عبارت اصفهانی رو ببینید تو ورقه های روز گذشته مونه، صفحه 43. و بل جمله ادوات و شرط لمجرد جعل مدخوله ها واقعا موقع الفرض و تقریب ایچی و ان تقعین، فقط و فقط میگه این در فرض او هست، این در تقدیر او هست، یعنی مقارنت. و ان تعلیق و ترتب این یستفاد من تفریع تالی علی المقدم جزا علی الشرط، که فا بر این دلالت میکنه کما ید الله علیه الفا الذی هو للترتیب. حالا البته ترتیب ممکنه زمانی باشه، جا از ایدون فجا ام، یا ترتیب علیت باشه، تحرکت علیت فتحرکت المفتاح، یا طبعی باشه، یعنی هیچ کدوم، نه علیت داره نه اون. میگید وجد الواحد وجد الواحد فوجد الاثنان، یکی بعد دوتا، علت پیدایش دوتا یکی نیست، به طبع بعد همه، یعنی میخواد بگه حتی زمانن هم ممکنه نباشن، رتبتن باشن. علاقه این رزالک من انها ترتب تقدیم و ترتیبا خیلی بالا، خیلی 8-9-9 هم دیگه. و ربما لایکون النظر، اما ربما لایکون النظر الی ترتب الخارجی به نحو من انهایه، اصلا چه بسا هیچ ما توجه به ترتب خارجی نداریم، بله ترتب کانه به مجرد اعتبار العقل، کما این که ما میگیم این کان النهار موجودن فالشمس طالعه، یا میگیم و این کان هازا ظاهکن فهو و انسانون فانه لا ترتب خارجن، اینا که ترتب خارجی ندارن، بل در حقیقت در اینها برعکس مقدم معلوله. یعنی چی؟ یعنی جزا علته، بعد شمس و طالعه طلوع شمس علته برای نهاره، بل فی الحقیقه المقدم فی هذه القضایا مترتبون علی التالی. بعد چه نتیجه میگیره؟ میگه هان ولحاصل ان الفاعل ترتیب، بله قبول داریم، پس این مترتب روز، ولی ترتیب ممکنه خارجی باشه، ممکنه به لحاظ عقل باشه، اعتباری باشه، به لحاظ وضع العقل و اعتبار العقل. فلا دلالت مطلق ترتیب علا لزوم فضلن ان ترتیب به نحو الالیه، فضلن ان الالیت المنحصره، اصلا نمیگه این علت این لازمه اوست، بلکه ممکنه او لازمه این باشه، اصلا نمیگه این علت اوست، چه برسه به اینکه بخواد بگه علت منحصره. به عبارت دیگه این تیکه آخر آقای اصفهانی میگه ممکنه من در ذهن خودم بین این دوتا اعتبار ترتب کرده باشم، در عالم خارج هیچ ترتبی نباشه، اصلا ملازمه ای نباشه، در عالم خارج ملازمه نباشه، یعنی نه این لازمه ای اونه نه او لازمه ای، چه برسه به این که بخواد این علت او باشه، چه برسه به این که بخواد علت منحصرش باشه. اصلا دلالت نمی کند جمله شرطیه بر لزوم خارجی اینها با هم، اینا اینکه با هم همراه هم، نه ممکنه من صرفا در محیط عقلم این کارو کرده باشم.
استاد همین صرف اعتبار در محیط عقل رو بخواد بیان میکنه با چه بیان میکنه؟ با این بیان میکنه؟
ابله داره ایشون محصل حرفش اینه، میگه شما دنبال علیت خارجیه بودید، علیت خارجی بدونیش کافی هم، نمیگه جمله حکایتگر نیست، میگه شما به جمله که برخورد میکنید این جمله یمکن ان بیانگر چی باشه؟ ممکنه بیانگر رابطه ذهنی اینها باشه، ممکنه رابطه واقعیشون باشه، چون ممکنه بیانگر رابطه اعتباریشون باشه پس نمیتونید ازش علیت در بیارید. نه گوش کن، ما عرض کردیم سابقا، خب مبنیان ما با این اشکال داریم، برای اینکه ما گفتیم که نه به نظر ما ظهور جمله شرطیه در علیت شرط برای قضا، برای جزا در عالم خارجه، و اینم ناشی از وضع جمله شرطیه است. جمله شرطیه متشکل از سه تا چیزه، یک این، دو فا، سه هیئت ساختار تعلیق، مثلا جزم فعل. خود جزمشون اشاره نکرده، خود این که شما فا رو نمیاری ولی جزم میدی به جزا، خب این که شما اگه به صورت مضارع آوردی باید فعل رو مجزوم بکنی، خود این یکی از ساختارهای زبان ادبیات عربه. این ساختار کلیتش رو هم این که هر وقت خواستید یک بحث شرطی رو بگید، یا ان یا ازا یا از یا لو یا لما، اگر هم خواستید فا بیارید، بعضی جاها وجوبی بعضی جاها غیر وجوبی، اگر جملاتتون مضارع بود باید مجزوم بکنید اینا رو، خب بالاخره اینا هم ساختار ادبیاته، این هم علیت رو میرسونه. ما گفتیم متبادل، اینه ربطی هم به اعتبار عقلی نداره. این نکته ای که به صورت مفصل گفتیم، اما بریم سراغ دلیل اول آقای آخوند. دلیل اول آقای آخوند دیگه چندین بار اینجا توضیح دادیم، میگه اطلاق شرط به نحو واو. توضیح یواش عادی بدم بعدم جوابشو بخونیم. صفحه 44 ایشون دلیلی که اقامه میکنه اینه، میگن که ما میگیم حواسای من، این دلیل رو تا حالا چندین بار گفتم یه بار دیگه بگم، میگم اگر من به شما گفتم انجا اک زیدون فاکرم هو، دارم میگم مجیع علت است همیشه. یعنی چی؟ یعنی مجیع همیشه خدا علت است. حالا سوال، آقا مجیع مطلق یا مجیع مقید به این که با علم باشه، مقید به این که با امر باشه؟ مقید میگیم نامطلق، به این میگیم اطلاق واوی، یعنی مجیع بدون هیچ قیدی، بدون هیچ قرینه‌ای، بدون هیچ همراهی، به تعبیر آخری که خواهیم گفت بدون هیچ زائده‌ای. این مجیع شرط است، علت است. برای چی؟ برای وجوب اکرام. خب حالا سوال، علیتش چیه؟ علیتش هم مطلقه، بیان ماست. آیا آخوند واو رو میخواست ببره کجا استفاده کنه؟ تو اطلاق شرط. ما کجا میبردیم؟ اطلاق علت، یعنی اطلاق هیئت شرطیه. ما بیان آقای آخوند رو بگیم، میگه به شما گفته مجیء علت است همیشه، مجیء خودش به تنهایی همیشه علت است. خب حالا سوال، اگه فرض کن من به شما بگم که در کنار این که میگم انجا اک زیدون فاکرم ها، بگم این کان زیدون عالمن فاکرم ها، اینجا حالا شما فرض کن که زید قبل از این که بیاد عالم شد، وجوب اکرام داره یا نه؟ بله. خب این وجوب اکرام مال چیه؟ مال علمه دیگه، مال مجی نیست. پس وجوب اکرام آمد، علم هم آمد، مجی هم سرش بی کلامون. چون به محض این که علم آمد وجوب اکرام آمد، دیگه مجی میاد علت هم نیست، چون هیچی، اون ممر و لولو برد دیگه، اون آقای وجوب اکرام رو برد دیگه نیست. پس داستانی که در اینجا وجود داره اینه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ سه حالت داره. یک، اول مجی بیاد بعد اکرام، ببخشید، اول مجی بیاد بعد علم. اینجا وجوب اکرام مال چیه؟ مال مجی. دو، اول علم بیاد بعد مجی، وجوب اکرام مال کیه؟ علم. پس مجی اصلا شرطیتش رو از دست میده. سه، حالت سوم هم اینه، با هم بیان، یعنی زید همون موقع که عالم میشه مجی هم بکنه. اینجا این دوتا میشن جزوالعلل، یعنی وجوب اکرام مال هر دوشون میشه، پس دیگه به تنهایی نیست. اطلاق واو میشکنه، اطلاق او هم میشکنه. پس اطلاق واو به شما میگه مجی علت است بدون قید، اطلاق او به شما میگه مجی علت است و چیز دیگری علت نیست. و این اگر شرط دیگری پیدا شد، این دوتا اطلاق میشکنه. بیان آخوند رو ببینید، ثم انه ربما یتمسک للدلاله علی المفهوم، به اطلاق شرط، به تقریب انه لو لم یکن بمنحصر، یلزم تقریده، باید تقریدش میکرد، ضرورت انه لو قارنه او سبقه الاخر لما اثر وحده، اگر یه چیزی مقارنش بود یا مقدمه بر او بود اصلا به تنهایی اثر نمی کرد. و قضیت و اطلاقش اینه که انه یؤثر کذالک، این باید به تنهایی اثر بکنه. این مرحوم آقای حکیم خدا رحمتشون کنه در شرح کفایه‌ای که ایشون داره حقایق الاصول این لما اثر وحده رو توضیح داده. ببینید، بل اثر، بل اثر مع غیره فی صورت المقارنه ولم یؤثر اصلا فی ما لو سبقه الاخر. چرا؟ چون اونجا یستند الاثر الی السابق، به اون برمیگشت. خب آقای آخوند بعدن میگه که این حرف غلطه. چرا غلطه؟ توضیح میدن. میگن اولش این که اگر چنین اطلاقی گیر آوردی سمعا و طاعتا، خیلی خوبه ما قبول داریم، ولی کو این اطلاق؟ هر چیزی که نمیتونی شما به صرف ادعا کنی همچه اطلاقی داری. اطلاق باید مقام بیان باشه، واقعا متکلم در مقام چنین بیانی است. رفیع انهو لا تنکر الدلاله علی المفهوم مع اطلاقی کذالک، اگه چنین اطلاقی رو دارید اشکال نداره، الا انهو باید بشه، الا انهو من المعلوم ندرت و تحققهی لولم نقل به عدم اتفاقه. ما اصلا میگیم یه همچیزی اتفاق نمیفته، اگر هم حالا اتفاق میفته بسیار نادره. خب بعدم میفرماید که فتلح حسم ما ذکرنا انه لم ينحز دلیل على وضع مثل ان شرطیه بر این خصوصیت، یعنی انحصار، که نتیجه این خصوصیت انتفاع اندل انتفاع باشه. وضع که نشده. دو، ولم تقل علیها قرینه عامه، قرینه هم نیامده که اطلاق باشه. اما قیام گاهی باشه گاهی نباشه، کانت المقدمات لکمه و غیرها، گاهی شما قبول داریم، اما لایون کرد فلا یجد القائل بالمفهوم. چرا؟ چون گاهیه، ما میخوایم همیشگی باشه. انه قضیه الاطلاق فی مقام من باب الاتفاق، این که گاهی اوقات اتفاق میفته این مسئله، لا یجدی، به درد نمیخوره. اینجا ما آخرش، ضمن اینکه با آقای آخوند دو سه تا اشکال داریم، قبلا گفتیم دیگه حرفمون نمیزنیم، فقط اشاره وار بگیم. یک، ما عرضمون بود که اطلاق او ربطی به شرط نداره، مربوط به هیئت شرطی است. دو، اینکه عرض ما این بود که نه، اطلاق واو هم شما رو فقط به موضوع له میرسونه، به دردتون میخوره، اما فقط برای نفی چی؟ بدیل، نفی، ببخشید، نفی قرین، نفی جزء، نفی غیب. اما اطلاق واو به درد اینو نمیخوره که بدیل رو رد کنه. اطلاق او هم که شما اینجا دارید تقریر میکنید ربطی به شرط نداره، مربوط به هیئت شرطی است. اشکالات در هیئت شرطی هم جای خودش گفتیم، اونجا مطرح کردیم و گفتیم و بحثم رد کردیم. اما همینجا اگر واقعا شما اینو قبول دارید و پذیرفتید، خب سوال، آقا اطلاق از قرائن عامه است، چرا میگید گاهی از گاهی نیست؟ چون ایشون میگن اگر تونستیم، خب اگه واقعا میتونیم چیز ثابت بکنی خوبه، مگه اینکه ایشون بگه من نمیتونم اصل اولی رو بذارم در مقام بیان، اگه تونستم احراز بکنم اون مورد خاصه. برای این مطلب روشن بشه این 5-4 دقیقه به این توجه بکنید. ببینید اطلاق دارای گیره، اگر این روزا راجع به اطلاق حرف زدیم اینم اضافه کن، کلا اطلاق یه گیری داره و اون این که یک چیزی رو باید شما احراز کنی. احراز هم یکی میکنه یکی نمیکنه، یعنی شما باید احراز کنی متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش. خب ما در مسائل شرعی چه کار میکنیم؟ احراز میکنیم. چرا مثلا قول مشرمزون رو که میشنویم احراز نمیکنیم، اما اقوال شرعی رو که میشنویم احراز میکنیم؟ علتش اینه که میگیم شارع در مقام بیان احکام شرعیه. کسی که در مقام بیان احکام شرعیه حتما باید مرادات خودشو به طور کامل بگه، مرادات خودشو بیان بکنه. آقای آخوند کأن نمیخواد بگه نگاه کنید جمله شرطیه چنین قرینه عامه‌ای که نداره که بگیم متکلم همیشه در مقام و امام صادق هم به این نکته توجه داشته و به این نکته همیشه عنایت داشته، همیشه میخواسته در این مقام بمونه. پس ما یه دلیل عامی که بتونیم بگیم همیشه چنین قیدی، همیشه چنین مقامی بوده که به نسبه به این شرطیه هم چنین توجهی بوده نداریم، در حالی که اینجا میشه عرض کرد آقا حالا چطور شد به این اطلاق بدبخت رسید؟ این اطلاق رو میگی در مقام بیان نبوده؟ چه فرق این اطلاق و بقیه اطلاق نداره؟ شما اطلاقای بسیار پیچیده تر از این رو میایید به مقام بیان ثابت میکنید، چطور میگید یه همچین اطلاق نداریم؟ اگه درست باشان ما قبول نداریم، ما اطلاق رو اطلاق شرط نمیدونیم، اطلاق او رو اطلاق هیئت شرطیه میدونیم، اما اگر میتونه اطلاق بیاد و کمک کنه و انحصار رو ثابت بکنه، خب این اطلاق چه فرقی با بقیه اطلاقای عالم داره؟ بقیه اطلاقهای عالم چجوری میگید متکلم در مقام بیان بوده؟ خب اینم همون جور بگید. الان اگر آمد به ما یک کسی گفت امام صادق فرموده است که آب بخور، میگی آقا حضرت در مقام بیان بود نگفت شب یا روز، حضرت در مقام بیان بود نگفت تنهایی یا با کسی، حضرت در مقام بیان بود نگفت زمان من یا بعد، حضرت در مقام بیان بود، همه قیود رد میکنی. خب اینم همون جور دیگه، میگه به شما گفته چی؟ گفته مجی علت است، حضرت در مقام بیان بود، یعنی همیشه علت است، هیچ وقتی نیست که علت نباشد، همواره علت است، چه علم باشد چه نباشد، چه قبل چیزی باشه چه مقارنش باشه چه بعدش باشه، توفیری نداره این مسئله. یهو به اینجا که آقای آخون رسیده، ایشون یهو اینجا میگه نه من نمیتونم احراز کنم. اگر گفتید شأنیت قانون گذار در مقام بیان بودن است و اطلاق هم میتواند چنین بکند، خب چرا اینجا نتونه؟ به تعبیری گفت با اوکت تجر با ایلا تجر، طرف رسیده بود به یکی گفته بود که مررتو به زیدن، گفت نه چطور میگی به زیدن؟ گفت چطور شد به یه جاره به تو که میرسه جر میده، تو کلام تو به من که میرسه جر میده، حالا چطور شد شما در بقیه جاها اطلاقات بسیار پیچیده رو میگید مقام بیان است؟ باز توجه کنیم آن، ما این ایسه اشکالو میگیم، و الا این که اطلاق اصلا نمیتونه اینو ثابت کنه یا میتونه بحثای دیگری است. فرق.